أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک نکته ای در تکمیل عرائد سابقمان عرض کنم، و اون این که ما عرض می‌کردیم کثرت استعمال و استعمالات کثیره می‌تواند معنای حقیقی رو مشخص کنه با توضیحاتی که گذشت. ما عرض کردیم در کلمات عادی بیشتر کلمات معنای حقیقی به کار میره تا عبارتهای شاعرانه و ادبی، و همین جهت مناسب هست برای کشف معنای حقیقی بیشتر به کلمات عادی مراجعه بشه تا کلمات ادیبانه. و همین جهت برای کشف معانی الفاظ روایات کارسازتر از آیات قرآنه، چون آیات قرآنی جنبه ادبی به هر حال درش وجود داره. البته متن قرآن شعر نیست، ولی یک متن ادبی هست و این متن ادبی معانی مجازی درش بیشتر هست متن‌های عادیه. در روایات هم روایاتی که گفتگوهای عادی رو در بر داره، این باز کارسازتر هست برخلاف روایاتی که خطبه ها رو در بر داره، روایاتی که زیارات رو در بر داره احیانا خیلی وقتا. البته یه تفاوتی بین بعضی از روایات از جهت دیگری وجود داره که احیانا ممکنه ما رو با مشکل مواجه کنه. اون بحث این هست که در خطب و زیارات نقل به لفظ کمتر اتفاق میفته، نقل به معنا کمتر اتفاق میفته، تحفظ بر لفظ وجود داره. از این جهت این خطب و زیارات و همچنین آیات قرآن مفیدتر هست. ولی از یه جهت دیگه‌ای، و اون بحث میزان تجوز معنای مجازی به کار رفته در کلام، از اون جهت کلمات عادی بهتره. البته یه نکته رو هم ضمیمه بکنم، اون اینه که ما در یه موقع اقتراح سویتی رو نگاه میکردم. اقتراح سویتی در اصول نحوه، یک علمی به نام اصول نحو تدوین شده شبیه اصول فقه. البته خیلی از بحثاش بی خوده، چون تدوین کننده هاش قائل به قیاس بودن، در نحو هم مبانی قیاس و امثال اینها رو به وفور مطرح کردن. ولی خب یه سری نکات قابل استفاده هم توش هست. مثلا اونجا یه بحثی داشت که در کلمات عرب تا آخر قرن دو به کلمات به اصطلاح اعراب، چه شهری چه بدوی، میشه تمسک کرد. تا آخر قرن چهار هم به اعراب بدوی میشه استشهاد کرد، چون هنوز دست نخورده اون ادبیات عرب باقی بودند و به این شکل مطرح میکنن. البته ما تو این بحثا خیلی برامون این مطلب مهم نیست که این ادبیات عربی اصیل باشه یا ادبیات عربی غیر اصیل باشه. بالاخره ما برای کشف معانی قرآن بخوایم دنبال کنیم، خب ادبیات عربی اصیل باید باشه، ولی واژه‌هایی که در روایات به کار رفته ممکنه این واژه‌ها واژه‌هایی باشه که دخیل باشه در کلام عرب و بعد از اسلام وارد شده باشه. اون خیلی مهم نیست، ما می‌خوایم معانی روایات رو درک بکنیم. حالا این معانی روایات چه الفاظی که در این معانی به کار بردن الفاظ اصیل عربی باشه غیر اصیل عربی باشه، ما دلیل نداریم ائمه علیهم السلام کلمات دخیل به کار نمی بردن، بلکه بعضی ها میگن خود حضرت امیر بعضی کلمات رو وارد عربی ادبیات عرب کردن. من تو بحث فقه به تناسب این روایت قالونیه که مطرح میکردم، کلمه قالون به معنای خوب و نیک رو میگن حضرت امیر وارد زبان عربیات عرب کرده که اصلش رومیه یونانیه، حضرت امیر اون رو به کار بردن. یا مثلا کلمه نیرزونا این رو، یا مهرجونا که در روایتی منصوب به حضرت امیر وارد نقل شده، میگن این واژه ها رو حضرت امیر وارد ادبیات عرب کرده. علی تقدیر حالا ما دلیل نداریم که ائمه معصومین علیهم السلام واژه‌های دخیل رو به کار نمی‌بردن. یه روایتی هست در عرض کنم خدمت شما، در کافی سوال می‌کنه راوی از امام علیه السلام که مردم میگن پاداش روزه ماه رمضان در شب قدر داده می شود، امام علیه السلام می فرمایند که نه، پاداش شب عید فطر داده می شه. ان القاریجار انما یؤتا اجرته عند فراغه من العمل. به این شبیه این مضمون داره. کلمه قاریجار همچنان که مرحوم شیخ بهایی فرمودند معرب کاریگر هست، کارگر هست که تبدیل به قاف شده، مثل کاشان که در تعریب میشه قاسان، جیم تعریب گاف هست مثل جرجان تعریب گرگان. حرکات مثبت های کوتاه تبدیلش به مثبت بلند هم طبیعیه. کاریگر، قاریجار، اینها خب طبیعی هست که این واژه در ادبیات اون دوره به کار رفته بوده و ائمه علیهم السلام همون رو به کار می بردن و معلوم هم نیست که نقل به معنا شده باشه، ممکنه خود امام علیه السلام هم اون معنا رو به کار می برده. حالا به تناسب یک چیزی رو عرض بکنم، یک موقعی این تو به نظرم جرعه هم هست، این جمله معروفی که از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی نقل شده که ایشون در عالم رویا حضرت ولیعصر رو دیدن و حضرت فرمودن طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مسابق لانکارنا. خب این جمله بندی، جمله بندی به اصطلاح جدیدیه، روایات اهل بیت علیهم السلام و کلمه مسابق، معارف، اینا همه تعبیرات جدیدیه. اونجا تعبیر میکردن که خب امام زمان مال زمان کنونی بوده، در زمان کنونی با ادبیات امروزی صحبت کرده. حالا اگر از جهات دیگه ای کسی مناقشه نداشته باشه و امثال اینها، در این جهت مشکلی نداره. خب امام زمان با میرزا مهدی اصفهانی به زبان امروزی صحبت کرده، ولی این طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت رو اگر امام صادق نقل بش بکنیم ازشون، خب میگیم این خودش قرینه عدم اصالت هست که من در مورد روایت عنوان بصری که به عنوان روایت نقل شده، عمده تکیه هم تفاوت نظام واژگانیش با نظام کهنه، ادبیاتش متأخره. این فرض اینه که امام صادق این روایت رو بیان کرده، ادبیات ادبیات کهن نیست. ولی خب این اشکال به عبارت که نقل شده مرحوم میرزا اصفهانی از حضرت ولیعصر نقل میکنن این وارد نیست. خب امام زمان به ادبیات امروز صحبت کرده، ما دلیل نداریم که امام زمان حتما به عربی قدیم صحبت میکنه، عربی امروزی صحبت کردن، اشکالی نداره. عرض من این هست که امام ائمه علیهم السلام لازم نیست همه الفاظشون الفاظ کهن باشه. البته یه چیزی کلن ائمه ما مقید بودن، سعی میکردن یه سری واژگان‌های جدیدی که یه مقدار متفاوت با واژگان‌های قرآنی هست باش مبارزه کنن، سعی کنن در کلماتشون از واژگان‌های قرآنی زیاد استفاده کنن، یک نوع حفظ واژگان قرآنی به توسط روایات صورت گرفته. به نظرم این خودش یک زمینه تحقیق هست که دنبال بشه که ائمه معصومین برای حفظ قرآن چه فعالیت‌هایی رو انجام دادن، که یکی از اونها همین هست که یه روایتی هست راوی میاد از امام علیه السلام مطلبی سوال میکنه، امام علیه السلام پاسخ میدن، بعد راوی میگه الست زعمت لی کذا، زعمتر و زعم در اصطلاح قرآنی و اصطلاح قدیم عرب به معنای قول کذب هست، ولی در زمان ائمه معصومین زعمه به معنی قالب کار میرفته. تو بعضی روایات هست میگه که قال محمد چیز زعم محمد ابن ابی حمزه لی یا لنا، زعم محمد ابن ابی حمزه، اون لام که لام تبلیغ هست که مربوط به قال هست، اون رو هم در اینجا به کار برده، چون زعم رو به معنی قال به کار برده. ولی این اصطلاح اصطلاح متأخر بود، اصطلاح قرآنی نبوده. راوی حالا صبر کنید، راوی به امام علیه السلام عرض میکنه الست زعمت لی کذا، قال لا، گفت زعمت لی کذا، باز امام میگه نه. بعد راوی میگه الست قلت لی کذا، راوی میگه نه. الا تعلم ان کل زعم فی القرآن کذبان، امام علیه السلام سعی میکنه که واژه‌های به کار رفته در زبان مخاطب رو بیشتر قرآنی کنه که با ادبیات قرآن بیشتر مانوس باشن، ادبیات جدید، یک نوع در واقع تلاش برای حفظ ادبیات قرآن در گفتگوات. البته اینجور نیست که در همه جا هم واژه‌هایی که ائمه به کار می‌بردن حتما با در قرآن باشه، به اون معنایی که تو قرآن باشه به کار رفته باشه. مثلا یکی از تعبیراتی که در قرآن به یک معنا بوده ولی بعداً معناش تغییر کرده، کلمه شهید هست. شهید در قرآن به معنی شاهده، ولی شهید در اصطلاح بعدی به معنای مستشهد فی سبیل الله به کار میده. و اینی که تعبیر در مذهب زهرا ان فاطمه صدیقتون شهیده، هیچ ما دلیل این ظاهرش این هست که به همون معنایی که در زمان امام کاظم علیه السلام متداول بوده به اون معنا به کار رفته. و این که در قرآن شهید به معنای شاهد هست دلیل بر این نیست، به خصوص ان فاطمه صدیقتون شهیده در مقام بیان که روز قیامت اون شهید و شاهد بیشتر ناظر به مقام قیامت هست، که در مقام قیامت گروه هایی هستند که گواه بر اعمال امت هستند و امثال اینا. این فاطمه صدیقتون شهیده ناظر ظاهرش این نیست که ناظر به فضای آخرت باشه و امثال اینا. به همون اصطلاحی که در روایات کلمه شهید به کار می رفته که مستشهد فی سبیل الله هست به کار میره. یارو باید با همدیگه دقت کرد که نکاتی هست که دخالت داره در فهم کلمات ائمه معصومین علیهم السلام. خب این یه نکاتی در تکمیل عرایض سابق من. اینجا ما رسیدیم به بحث انصراف. ما عرض کردیم ما یه سری پدیده هایی داریم که این پدیده ها در دلالت الفاظ دخالت دارند. یکی از اونها انصراف بود، یکی از اینها تعدد دال و مدلول هست، یکی از اونها تقدیر هست، تقدیر لفظی، یکی از اونها تقدیر معنوی هست. این اصطلاحات رو میخوام معنا کنم و ارتباطشون رو با هم بیان کنم. قبل از اونی که به معنای این اصطلاحات بپردازیم، اشاره به این نکته مفید هست که الفاظ رو که انسان میشنود یا در یک کتاب لفظ مکتوب رو که میخواند، این الفاظ در ذهن انسان خود لفظ ابتدا جایگیر میشه، از این لفظ به معناش انسان پی میبرد. یعنی در ذهن انسان ما یک مرحله ادراک لفظ هست، یک مرحله ادراک معنا که مترتب بر ادراک لفظه. حالا در جایی که یک جمله کامل هم وجود داشته باشه، ما ابتدا یه مرحله قضیه ملفوظه هست که در ذهن مدرک انسان هست. این قضیه ملفوظه دال بر قضیه معقوله هست و اون قضیه معقوله خودش دال بر اون معنای خودشه. پس ما مراحلی از داریم. حالا اون قضیه معقوله که به وسیله قضیه، حالا تقدیر که عرض کردیم، تقدیر لفظی این هست که گاهی اوقات یک قضیه‌ای قبلاً در ذهن سائل وجود داشته است، در ذهن مخاطب وجود داشته است. ما احیانا میاییم بعضی از اجزاء اون قضیهی که در ذهن مخاطب وجود دارد رو تغییر میدیم، یه قضیه جدید تشکیل میگیدیم و اون اجزاء که در ذهنش وجود داره رو، اونی که ثابت هست رو تغییر نمیدیم. مثلا مثال معروف ابن مالک، ففی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه اذ عرف. سائل کیف زیدون رو به کار برده، در ذهن سائل کیف و زیدون به عنوان یک قضیه ملفوظه وجود دارد. خب مجیب برای اینکه جواب بده دنفون رو به جای کیفه به کار میبره، میگیم زیدون دنفون. زیدون رو به کار نمیبرد به دلیل اینکه در ذهن سائل لفظ زیدون وجود دارد و اکتفا میکند به حضور لفظ زید در ذهن سائل برای جمله بندی که میخواد به ذهن سائل منتقل کنه. متکلم در صدد این هست که یک قضیه ملفوظه ای رو در ذهن سائل پدید بیاره. وقتی بعضی از اجزای این قضیه ای که من در صدد پدید و آوردنش هستم در ذهن سائل وجود داره، میتونم اون اجزایی که وجود نداره رو فقط ذکر کنم. یا اینکه بعضی از الفاظ قبلا وجود ندارند ولی با به کار بردن الفاظ دیگر به دلیل ملازمه‌ای که بین این دو لفظ وجود داره با شنیده شدن یک لفظ لفظ دیگر به ذهن خطور میکند. من میگم بچه ها استکان ها رو و مواظب باشید این استکان ها نشکنه و نلبکی رو که با کلمه استکان خیلی وقتا همراه هست اون رو ذکر نمی کنم، اکتفا می کنم به این که بین کلمه استکان و نلبکی بین الفاظ استکان و نلبکی تلازم وجود داره. علی ای تقدیر ما غرضمون از تکلم ایجاد لفظ در ذهن مخاطب است. اگر لفظ از قبل در ذهن مخاطب حضور داشته باشد یا به وسیله شنیده شدن لفظ دیگر اون لفظ به ذهن مخاطب بیاید، احیانا نیازی نیست ما لفظ رو به کار ببریم. این تقدیر لفظیه. یک بحث دیگری داریم، تقدیر معنوی. تقدیر معنوی جایی هست که معنا در ذهن مخاطب حضور داره، حضور داره. چطور؟ ببینید گاهی اوقات ما یک حالا مثال معروف که مثلا در مورد تقدیر معنوی به کار میره، بحث های فرض کنید بعد و قبل هست که در جلسه قبل اشاره کردم. من میگم لله الامر من قبل و من بعد. من الان زمان کنونیه، زمان کنونی رو تصورش رو در ذهنم دارم. همین که تصور معنای کنونی در ذهن من و مخاطب هست، همین مقدار کافی هست برای اینکه مضاف الیه رو من نیارم. بحث لفظ کنونی نیستا. یه موقعی من میگم لله الامر من قبله و من بعده، به اعتبار اینکه قبلا لفظ رو ذکر کردم اون رو نمیارم. اون تقدیر لفظیه. یکی از مثالهای تقدیر لفظی آیه شریفه والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. والحافظین فروجهم والحافظات اینجا یعنی الحافظات فروجهن، نه به اعتبار لفظ مشابهش که فروجهم هست، فروجهن رو من ذکر نکردم که قسمتش موجود است، قسمتش بازسازی میشه به تناسب ذاکرات حافظات و ذاکرات و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات. الله کثیرن رو در از ذاکرات ما حذف میکنیم به دلیلی که الله ذاکرات در از ذاکرین به کار رفته. اینجا یک لفظی قبلا به طور کامل یا مشابهش وجود داشته که اون لفظ دال بر لفظ مورد نظر ما هست و اون لفظ مورد نظر ما به وسیله اون لفظ قبلی در ذهن سائل شکل میگیره و دال بر معنای خودش خواهد بود. ولی تقدیر معنوی این نیست. تقدیر معنوی در جایی است که معنا در ذهن سائل حضور داشته باشه. حالا حضور معنا در ذهن سائل گاهی اوقات به این شکلی است که عرض کردم که لله الامر من قبل و من بعد. یا یه نمونه دیگهش بحثی که دارن آقایون که آیا به تناسب بحث این که آیا می شود لفظ رو در خودش به کار برد، استعمال لفظ در شخص لفظ، یک بحثی مد در کفایه داره. حاج آقا اینجا اشاره به این نکته می فرمودن که گاهی اوقات اون پدیده خودش حضور داره. به ما انهو من دارم اینجا یک منظره زیبا رو نگاه میکنم، میگم زیباست، این زیباست، مبتدائش محذوفه، زیباست، چون این تصویره که دارم نگاه میکنم، این تصویر در ذهن من شکل گرفته، این تصویر در قضیه معقوله وجود دارد، من دیگه اینجا قضیه ملفوظه در ذهنم شکل نمیگیره، مستقیما اون قضیه معقوله رو تشکیل میدهم. یعنی به دلیل حضور تصور این پدیده‌ای که وجود داره، دیگه مستقیما قضیه معقوله رو شکل میدم، از طریق قضیه ملفوظه به قضیه معقوله نمیرسم. یعنی این تصویری که من در ذهنم هست که داله بر اون واقعیت خارجیه، اون موضوع قضیه است، محمولش رو هم به وسیله این لفظی که به کار بردم که زیباست به او دلالت میکنه. بنابراین قضیه معقوله من از یک تصوری که از غیر طریق لفظ به او رسیدم که موضوع قضیه رو تشکیل میده، و از یک تصوری که از طریق لفظ به او رسیدم تشکیل میشه. این پدیده اینجوری. حاج آقایون فرمودن که در مثلا گاهی اوقات من لفظ رو بخوام در خود لفظ به کار ببرم، چون لفظ الان من تلفظ کردم، خود لفظ تصورش به ذهن من اومده دیگه، من نیازی نیست که، حضور نفس المعنا هست نه حضور تصور المعنا. اینم از این باب میدونستن که حالا تحلیلش دقت بفرمایید، ملاحظه میفرمایید که چجوری باید در اینجا بیان کرد. قرار من این هست. یا مثلا بحث تقدیر معنوی، یکی از مثالهاش بحث تضمین و اشرابه که حالا مفصل ما در مورد تضمین و اشراب بحث خواهیم کرد حقیقتش رو. اجمالش رو الان عرض بکنم، تضمین یا اشراب از مقوله تقدیر معنوی است. من میگم سمع الله لمن حمده، کلمه سمع به معنای شنیدنه، شنیدن ملازمه داره با استجابت، به دلیل ارتباط معنای شنیدن با استجابت، ما معنای استجابت رو از کلمه سمعه میفهمیم، چون سمعه دال بر سمعه، تصور سمع و شنیدن با استجابت همراه است. در مقام شکل گیری قضیه معقوله استجابت حضور دارد، هرچند در مقام قضیه ملفوظه فقط سمعه وجود دارد. بحث تقدیر معنوی مربوط به مرحله شکلگیری قضیه معقول است، برخلاف تقدیر لفظی که در مرحله شکلگیری قضیه لفظی است، و اینا با هم دیگه فرق داره. حالا بحث سر این هست که بله بفهم، بحث سر این هست که انصراف به مربوط به مرحله قضیه لفظی است یا مربوط به مرحله قضیه معقوله است، قضیه ملفوظه است یا قضیه معقوله. این یه نکته است که میخوایم تحلیل کنیم. خب برای تحلیل این قضیه من یه نکته ای رو الان به عنوان مقدمه، الان وقت گذشته، فقط من طرح بحث بکنم، اینو فردا صحبت میکنیم. ما در مورد انصراف از یک جهت در مقابل اطلاقه، جمله ما گاهی قد اطلاق داره، گاهی قد انصراف به یک معنا داره. برای فهم حقیقت انصراف، حقیقت اطلاق باید فهمیده بشه. انصراف از یک جهت دیگه در مقابل القاء خصوصیت و تنقیح منات، انصراف این هست که جایی که لفظ ما عام ولی معنایی که ما میخواهیم از جمله بفهمیم خاصه. القاء خصوصیت برعکسه، لفظ خاصه معنای فهمیده شدن عامه یا تنقیح منات. حالا در مورد الغا خصوصه تنقیح منات و فرق اینا هم بعدم صحبت خواهیم کرد. ما این چند تا چیز رو با هم دیگه کنار هم باید قرار بدیم تا بتونیم اینها رو بفهمیم. انصراف از یک طرف با اطلاق باید مقایسش بکنیم، از یک طرف انصراف رو با الغای خصوصیت و تنقیح منات. در مورد رابطه انصراف با اطلاق این رو الان اشارش بکنم، توضیحش رو فردا بیشتر میدم. اون اینه که اطلاق مربوط به مرحله قضیه است، نه مربوط به مرحله مفاهیم افرادی. ما اینو در جای خودش توضیح دادیم که افراد، قضایای الفاظ افرادی و مفاهیم افرادی در اون مرحله، در اون مرحله اطلاق مطرح نیست. اطلاق مربوط به جمله است و انصراف هم مربوط به جمله است. این اجمال قضیه. حالا توضیح بعدیش فردا میدم. و هم در مورد انصراف و هم در مورد اطلاق یه نکته دیگه هم هست که وقت گذشته فقط اشاره کنم، بازم توضیحشو فردا میدم. اون اینه که آیا ما در مورد الغای خصوصیت و تنقیح منات یه موقعی این مطلب رو مدعی بودیم که الغای خصوصیت در جایی هست که متکلم از لفظ مثالیت اراده کرده است، تنقیح منات مربوط به اراده متکلم نیست، از لفظ مربوط به اون چیزی هست که عرف از لفظ میفهمد ولو متکلم اراده نکرده باشد که این لفظ رو داله بر اون معنا قرار بدهد. حالا صرف نظر از این که این تفسیر ما از الغای خصوصیت و تنقیح منات درست باشه یا غلط باشه، ما دو تا پدیده داریم. گاهی اوقات متکلم یک لفظی رو به کار میبرد از باب مثال و معنای عام میره میخواد تفهیم کند. گاهی قد متکلم نمیخواهد یک معنای عامی رو تفهیم کنه، ولی عرف متعارف از لفظ او پی به مراد او میبرند و اینکه مراد او یک معنای عامی هست. خب این رو انشاءالله فردا من در مورد توضیح خواهم. اینا نکاتش فرق داره، بحثش فرق داره، اصلا چیزاش هم نحوه اعتبار حجیتش فرق داره، ایناش تفاوت داره. حالا صرف نظر از این که اسمش به الغا خصوصیت یا تنقیح منات بگذاریم، چون یه بحث این هست که قوم الغا خصوصیت رو کجا به کار میبرن، تنقیح منات رو کجا به کار میبرن، اون نیازمند یه بحث تتبعی هست که ولی ما به هر حال دوتا پدیده داریم. این دوتا پدیده اینا در این بحثای ما باید تفکیک بشه از هم. من این پدیده های مختلف رو اینجا هی میخوام تفکیک کنم، چون اینا دخالت داره در فهم ما از کیفیت شکلگیری دلالت های لفظیه، به خصوص در مورد انصراف. برای اینکه حقیقت انصراف رو ما بفهمیم، انصراف رو با مشابهاتش باید مقایسه کنیم تا حقیقت انصراف روشن بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.